با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با تازه ترین ها از افغانستان و جهان با شما هستیم. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در سفر به پاکستان بالای همکاری های امنیتی در مرز میان دو کشور تاکید کرده است و در همین برنامه از سفر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کیوبا میشنویم، سفری که خیلی تاریخی پنداشته می شود. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما حالا سرویس خبری با نگین جهان را.
سرخط خبرها، کابل فردا میزبان یک گرده همایی کشورهای گروه به اضافه 7 خواهد بود. رئیس جمهور غنی از عملیات اخیر قوای خاص افغان در هلمند ستایش کرد و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از وضعیت حقوق بشر در کیوبا انتقاد کرد. تفصیل خبرها، کابل فردا میزبان یک گرده همایی کشورهای گروه به اضافه 7 خواهد بود که در آن روی یک استراتژی مشترک برای بهبود اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورهای رو به انکشاف کار می شود. قرار است کشورهای کمک کننده در این گرده همایی تعهدات خود در برابر کشورهای رو به انکشاف به شمول افغانستان را تجدید کنند. وحید الله ویسی رئیس روابط اقتصادی در وزارت خارجه افغانستان افزود که این تنها یک گرده همایی نیست، بلکه یک روندی است که در آن روی برنامه‌های مؤثر تنها جهت حل مشکلات کشورهای رو به انکشاف کار می شود. بر علاوه افغانستان، جمهوریت دموکراتیک کانگو، هایتی، لایبریا، سودان جنوبی، سیرالیون و تیمور شرقی اعضای مؤسسه این گروه می باشند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از عملیات اخیر قوای خاص افغان در هلمند که در نتیجه آن 16 زندانی از یک محبس طالبان رها ساخته شدند ستایش کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور میگوید که این نوع عملیات توانایی روزافزون نیروهای افغان را نشان میدهد. مقامات افغان میگویند که این عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی نهر سراج را با کمک قطعات قوای خاص انجام دادند. آنها میگویند که به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در این عملیات کدام آسیب نرسیده است. رسانه های هند خبر می دهند که یک تن از دو محصل افغانی که در چندیگر هند همدیگر را به چاقو زده بودند به علت زخم های خود دیروز دوشنبه در شفاخانه جان داد. رسانه ها می افزایند که فرد مقتول سناالله نام دارد که از سوی یک محصل دیگر به نام احسان الله روز جمعه گذشته چاقو خورده است. احسان الله که از ناحیه سرزخمی شده است زیر بازداشت پلیس قرار دارد. پلیس می گوید که این هر دو تن محصلان دوره لسانس بودند. رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان در یک تماس تلفنی نوروز را به یکدیگر تبریک گفتند. درباره انکشاف همکاری میان دو کشور و وضعیت منطقه گفتگو کردند. این مطلب را ریاست جمهوری تاجیکستان در خبرنامه روز دوشنبه خود اعلان کرد. خبرنامه می افزاید که رئیس جمهور امام علی رحمان به این مناسبت از رئیس جمهور محمد اشرف غنی دعوت کرد که از تاجیکستان بازدید کند و در مراسم افتتاح پروژه کاسا 1000 اشتراک نماید. این پروژه که قرار است برق تاجیکستان و قرقیزستان را از طریق افغانستان به پاکستان برساند، یک نقش مهم در منطقه خواهد داشت. اعلامیه میگوید که رئیس جمهور افغانستان دعوت همتای تاجیکی خود را پذیرفته است. ادامه خبرها، رئیس جمهور امریکا ضمن بازدید تاریخی خود از کیوبا با رئیس جمهور این کشور راول کاسترو ملاقات کرد. باراک اوباما این ملاقات را یک روز جدید در رابطه دو کشور عنوان کرد. در 88 سال گذشته این اولین بار است که یک رئیس جمهور امریکا از کیوبا بازدید می کند. این بازدید یک نشانه از بهبود روابط میان دو کشور تلقی می شود که پس از انقلاب فیدل کاسترو در سال 1959 به تیرگی گرایید. راول کاسترو برادر جوانتر فیدل کاسترو دیکتاتور سابق کیوبا می باشد. رئیس جمهور امریکا سیاست واشنگتن در برابر کیوبا را 15 ماه قبل تغییر داد و عادی شدن روابط با این کشور را آغاز کرد. انجمن بین المللی نویسندگان پین انترنشنال خواستار شد تا همه شاعران زندانی در جهان به شمول هارون اتابیک یک شاعر مشهور قزاقستان رها ساخته شوند. این انجمن که مقر آن در لندن است در اعلامیه دیروز خود به مناسبت روز جهانی شاعران از همه اعضا و حامیان خود و مراکز شاعران در جهان خواستار شد تا از حکومت قزاقستان رهایی اتابیک را تقاضا کنند. درخواست های مشابه بر ارتباط رهایی ایمانوئل استارت شاعر اریتریایی، لوی کشی شاعر چینایی و اشرف فیاض شاعر فلسطینی متولد عربستان سعودی صادر شده است. اتابک 63 ساله پس از اینکه به دست داشتن در راه اندازی تظاهراتی که در آن یک پلیس کشته شد متهم گردید، در سال 2007 به 18 سال حبس محکوم شد. او به بیگناهی خود اصرار ورزیده میگوید که حبس وی انگیزه سیاسی دارد. حکومت در سال 2012 به وی پیشنهاد کرد که اگر به جرم خود اقرار کند عفو خواهد شد، اما او این پیشنهاد را رد کرد. و یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اعتماد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین میان مردم عادی روسیه نسبت به سال گذشته 10% کاهش یافته است. در این نظرسنجی که سوی مرکز مستقل لیوادا در این اواخر انجام شده، 73% پاسخ دهندگان گفتند که به رئیس جمهور پوتین اعتماد دارند. سال گذشته 83% پاسخ دهندگان چنین نظر داشتند. 19% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی گفتند که آنها به رئیس جمهور پوتین اعتماد ندارند که این رقم سال گذشته 14% بود. ولی یک نظرسنجی دیگر مرکز لیوادا که در ماه فوریه انجام شده بود نشان داد که 65% پاسخ دهندگان گفته بودند که آنها باز هم به انتخاب مجدد پوتین رأی می‌دهند که این رقم در نظرسنجی سال گذشته 57% بود. یک نظرسنجی که در این اواخر سوی حکومت روسیه انجام شد با دادن ارقام خیلی بالاتر به رئیس جمهور پوتین نشان داد که حمایت مردم از یک دوره دیگر ریاست جمهوری وی در بلندترین سطح خود در 4 سال گذشته قرار دارد. از توجهتان تشکر. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 خبر وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در سفر به پاکستان بالای همکاری های امنیتی در مرز میان دو کشور تاکید کرده است. مقام ها در بلخ مانع تظاهرات صدها تن از طرفداران حزب جنبش در شهر مزار شریف شدند، اما به چه علت؟
در هر صورت ما اجازه تظاهرات میتیم، حالا در بین افراد با اساس گزارشات که به ما رسیده افراد مسلح هست.
در همین برنامه نشریه های پرتیراژ جهان را نیز ورق میزنیم و همچنان در گزارش به عمده ترین تحولات اقتصادی سال گذشته خورشیدی نگاهی میاندازیم. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن به شما سلام میرسانه. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت مجله آزادی را داریم، برنامه‌ای که به مسائل هنری و فرهنگی اختصاص یافته. پروسه صلح با طالبان از مسائل مورد بحث در دیدار قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و لوید رستیز پاکستان بود. این دو نظامی ارشد دیروز در راولپندی مرکز قمانده اردوی پاکستان با هم دیدار کردند. این نخستین سفر جنرال جان نیکلسن به حیث فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و پاکستان است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان با نشر یک خبرنامه میگوید نیکلسن با راحیل شریف به طور مشخص درباره همکاری های نظامی در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان با هم صحبت کردند. مرز میان افغانستان و پاکستان که بیش از 2000 کیلومتر طول دارد، ظاهرا گذرگاه اصلی شورشیان به دو کشور است. کابل در گذشته ادعا کرده که شورشیان در امتداد همین مرز ولی در قلمرو پاکستان پناهگاه های امن و مراکز آموزشی دارند. اما اسلام آباد میگوید با راه اندازی عملیات زیر نام ضرب عضب تقریبا همه این پناهگاه ها را از بین برده است. در اعلامیه اردوی پاکستان که دیروز نشر شد نیز از عملیات ضرب عضب یادآوری شده. اعلامیه می افزاید که جنرال جان نیکلسن در دیدار با راحیل شریف نتایج عملیات ضرب عضب را ستایش کرده است. اردوی پاکستان همچنان میگوید که این نظامی بلند رتبه آمریکایی از تلاش های اسلام آباد برای برقراری صلح و ثبات در منطقه نیز تقدیر کرده. ما
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. مقام های محلی ولایت بلخ می گویند که صدها تن از افراد ناشناس در نظر داشتند که به منظور راه اندازی تظاهرات و ایجاد بی‌نظمی و خشونت وارد بلخ شوند، اما از سوی نیروهای امنیتی این ولایت شناسایی شده و به آنها اجازه ورود به شهر مزار شریف داده نشد. اما مسئولان حزب جنبش اسلامی گفتند که این افراد از ولسوالی های مربوط به ولایت بلخ بودند که جهت برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز وارد شهر مزار شریف می شدند. جزئیات این موضوع در گزارش مجیب الرحمن حبیب زای.
مسئولان حزب جنبش اسلامی از راه اندازی تظاهرات مسالمت‌آمیز در مزار شریف خبر می‌دهند. عزیزالله کارگر، سرپرست و رئیس کمیته اجرایی حزب جنبش، بر رادیو آزادی گفته است که صدها تن از جوانان وابسته به جنبش جوانان افغانستان می‌خواستند جهت انجام تظاهرات وارد شهر مزار شریف شوند که از سوی دولت محلی اجازه ورود به این شهر برایشان داده نشده است. آقای کارگر گفت که در جریان چند روز گذشته تصاویر بزرگ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری کشور، از چوک‌های داخل شهر مزار شریف به دلایل نامعلومی برداشته شده است که مسئله یاد شده سبب خشم طرفداران آقای دوستم شده و صدهاتن می‌خواستند که از مناطق دوردست بلخ وارد شهر مزار شریف شوند که نیروهای امنیتی بلخ مانع عبور آنان از کمربند شهر شدند. کارگر گفت:
جنبش جوانان یک سازمان اجتماعی است و سازمان‌های اجتماعی و نهادهای مدنی و شوراهای مردمی یا حق مطابق قانون حرکت‌های مدنی را دارد. حرکت های مدنی است که این رفت بان خالصه کدام قیام نیست، کدام خشونت نیست، کدام حرکت های غیر قانونی.
با رد گفته های عزیزالله کارگر، مسئولان حکومت محلی بلخ میگویند که صدها تن از افراد ناشناس که در میانشان افراد مسلح نیز حضور داشتند، در تلاش ورود به شهر مزار شریف و ایجاد خشونت بودند که از سوی نیروهای امنیتی بلخ شناسایی شدند. منیر فرهاد، سخنگوی سرپرست بلخ، بر رادیو آزادی گفت که افرادی یاد شده از بلخ نبوده و از ولایت همجوار و دوردست وارد بلخ میشدند که تا دست به تظاهرات بزنند و ایجاد خشونت کنند. وی گفت: ما از هر حرکت مدنی استقبال میکنیم. این تظاهرات در بلخ صورت میگیرد و متعرضان نیز از بلخ باشند. آقای منیر گفت که آنان مانع هیچ حرکت مدنی در بلخ نمیشوند، اما باید افراد مسلح به شهر مزار شریف وارد ساخته نشوند و ایجاد خشونت نشود. منیر فرهاد افزود:
ما از ولایت دیگه هم جوار ولایت بلخ انتقال شدند. به هر صورت ما اجازه تظاهرات میدیم. حالا در بین افراد با اساس گزارش که به ما رسید افراد مسلح است.
باید گفت که چند سال قبل نیز حضور افراد مسلح در میان تظاهرچیان در بلخ سبب شد تا معترضان خشمگین شوند و چندین کارمند دفتر معاونت سازمان ملل متحد را در این ولایت به قتل برسانند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و روی صفحه انترنت azadiradio.com.
خانه ایمم سودا کردم، زندگی ایمم سودا کردم، یک چیزش قرضدار بودیم، در قرض و وام رفت، مالا رو خودم چهار پا پیسه که کت خود برده بودیم او رو پیش یک نفر اعتماد کردیم، ماندیم که بر ما حواله میکنه، او رو مو خورده. این حال از روز که آمدیم نی پیسه درک داره، همون چند پیم که امید زندگی ما بود او رو مردم برده. این خلاص ما ماندیم و اشتکایم و خدا.
سخنان نادره بانوی را شنیدید که به طور غیر قانونی راه اروپا را در پیش گرفته بود و حالا برگشته است. تا لحظات بعد گزارش مفصل در رابطه با این سفر دردناک نادره خواهیم داشت و اینکه این سفر در زندگیش چه تأثیرات گذاشته است. اما حالا بر رویدادهای جهان نگاهی میاندازیم. آن هم به سفر رئیس جمهور آمریکا به کیوبا. رئیس جمهور آمریکا در بازی تاریخی خود از کیوبا با رئیس جمهور این کشور راول کاسترو ملاقات کرد. باراک اوباما این ملاقات را یک روز نو در روابط دو کشور عنوان کرد. رئیس جمهور آمریکا سیاست واشنگتن در برابر کیوبا را 15 ماه قبل تغییر داد و تلاش‌ها برای عادی شدن روابط با این کشور را آغاز کرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید تاریخی خود از کیوبا، رژیم این کشور را زیر فشار قرار داد تا وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. رئیس جمهور کیوبا هم در مقابل از چیزی که آن را معیارهای دوگانه آمریکا خواند به شدت انتقاد نمود. هرچند رهبران آمریکا و کیوبا در ماه دسامبر سال 2014 روی بهبودی روابط دو کشور موافقه کردند، ولی وضعیت حقوق بشر باز هم چون یک مانع در راه تقویت این روابط باقی مانده است. رئیس جمهور اوباما گفت که این روابط در صورت شکوفا خواهند شد که در این مسئله پیشرفته به میان آید. نقطه آغاز این است که ما دو نظام مختلف داریم، دو نظام مختلف حکومتی، دو اقتصاد مختلف، و ما اختلافات عمیق دو جانبه و بین المللی در طول چندین دهه داریم. چیزی که من به رئیس جمهور کاسترو گفتم این است که ما جلو حرکت می کنیم و چشمان خود را به عقب نمی دوزیم. رئیس جمهور کیوبا در حالی که در نشست خبری در کنار همتای آمریکایی خود قرار داشت، از حمایت رئیس جمهور اوباما برای خاتمه بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی 54 ساله بر کیوبا ستایش کرد. او گفت که این تحریم‌ها قبل از عادی شدن کامل روابط دو کشور باید دور ساخته شوند. نشست خبری رؤسای جمهوری دو کشور لحظات پرتنش هم داشت. هنگامی که یک خبرنگار آمریکایی از راول کاسترو درباره زندانیان سیاسی در کیوبا پرسید، او اصرار ورزید که این کشور زندانیان سیاسی ندارد. یک لیست از نام‌های زندانیان سیاسی را همین اکنون به من بدهید. کدام زندانیان سیاسی؟ یک نام به من بدهید یا نام‌های به من بدهید یا پس از اینکه ملاقات تمام شد یک لیست از نام‌ها را به من بدهید. حکومت کیوبا در آستانه بازدید رئیس جمهور اوباما از این کشور ده ها نفری را که برای حمایت از مردم سالاری مظاهره کرده بودند بازداشت نمود. باراک اوباما اولین رئیس جمهور آمریکاست که از تقریبا 90 سال به این سو برای نخستین بار از کیوبا بازدید می کند. او در داخل آمریکا زیر فشار است تا رژیم کیوبا را به داشتن فضای سیاسی آزادتر قناعت دهد و این کشور اقتصاد نو دوران اتحاد شوروی خود را بازتر سازد. برخی از مخالفان بازدید رئیس جمهور آمریکا از کیوبا می گویند که او در راه بهبودی روابط با کیوبا تنازلات زیادی داده، ولی در مقابل چندان چیزی حاصل نکرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. سال 1394 خورشیدی برای افغانستان از لحاظ اقتصادی ظاهرا یک سال پرچالش و مملو از مشکلات بود. کارشناسان اقتصادی میگویند که در این سال پیشرفت‌های هم صورت گرفت، اما چالش‌ها نیز بیشتر بوده که به سبب آن هزارها جوان کشور را ترک کردند و پیشرفت‌های اقتصادی هم بر رکود مواجه شد. هرچند رئیس جمهور غنی هم این را میپذیرد که سال 1394 مملو از مشکلات بود، اما میگوید که در این سال تبلیغات سوء برخی حلقات بر علاوه دیگر عرصه‌ها به بخش اقتصادی نیز آسیب رسانده است. مردم عام در این باره چه میگویند؟ جاوید حسن‌زاده در گزارش به همین موضوع پرداخته.
هرچند بارها بر این بود که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و اینکه رئیس جمهور غنی در امور اقتصادی بلدیت کامل دارد، افغانستان در بخش اقتصادی گام‌های موثری برمی‌دارد، اما کارشناسان بخش اقتصاد می‌گویند اقتصاد این کشور با جای پیشرفت بر رکود مواجه شده است. سال 1394 در حال به پایان رسیده است که این سال از هر لحاظ برای افغان‌ها مهم و سرنوشت ساز خوانده شده است. کارشناسان بخش اقتصاد میگویند که سال 1394 از لحاظ اقتصادی برای افغانستان سال خوبی نبوده و در این سال بروز مشکلات مختلف به اقتصاد افغانستان ضربه وارد کرد. به اساس ارقام داده شده در سال 1394 به خاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور حدود 300 هزار تن که کشور را به قصد خارج ترک گفتند، هر کدام به طور اوسط 10 هزار دلار را به خود انتقال دادند. بصیر حقیار کارشناس بخش اقتصاد بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، اختلافات میان رهبران حکومت، شدت یافتن حملات مخالفان مسلح و بی‌ثباتی سیاسی را از عوامل می‌دانند که به گفته آنان اقتصاد افغانستان را با شدت صدمه رسانده است.
از یک سو به اعتمادی سیاسی بین خود حکومت وحدت ملی و نامنی و پیدایش داعش و بیرون رفتن یا بیرون شدن نیروهای نظامی یا کم شدن نیروهای نظامی و بند شدن پیاردی ها، این کلش عواملی بود که امو اقتصاد واقعی کشور هم نشان داد و از طرف دیگه بی ثباتی ها لامل شد که سرمایه‌گذارا سرمایه خود بیرون بکشن و در بیرون سرمایه‌گذاری کنن. ما میتونیم علاوه بگیم که علاوه که اقتصاد پیشرفت نکرده بلکه اقتصاد فعلا به طرف عقب روان است.
انتقاد بیشتر کارشناسان افغان در بخش اقتصاد این است که از آغاز حکومت در افغانستان که 15 سال سپری میگردد اساس اقتصاد درست گذاشتن نشده است. آنان میگویند که اقتصاد افغانستان در بیشتر مورد به جای تولیدات داخلی روی کمک های خارجی استوار بوده و در ترمینولوژی اقتصادی با آن اقتصاد کاذب گفته می شود. سیف الدین سیفون یکی از این کارشناسان میگوید 14 سال این اقتصاد کاذب را تجربه کردیم، اما در سال 1394 با کاهش کمک های جامعه جهانی و بیرون رفتن نیروهای بین المللی از کشور وضعیت اقتصادی افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بدتر گردید. آقای سیحون با اشاره به پروژه برق کاسا 1000 و پروژه تاپی میگوید این و دیگر پروژه های مشابه آن برای کشور ما مفید است، اما اشتباه درد افغانستان را در دراز مدت دوا کردن نمیتواند.
ادعایی که وجود دارد که سال یک مقدار فعالیت های در زمینه همکاری های منطقوی صورت گرفته و ما مثلا جلب کمک های منطقوی یا جهانی کرده و کنفرانس های صورت گرفته، اینا دیگه پیامد های آنی ندارن. اگر پروژه تاپی رو مثال بدن یا کاسا 1000 رو بدن، کارهایی هستن که نسبت به کمک های جامعه بین‌المللی مثال محدودن و در نتیجه اونقدر تاثیرات بارزی را هم در کوتاه مدت تا نشان ندادن.
پروژه انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان و پاکستان به هند با سطح منطقه از پروژه های بزرگ خوانده می شود که کار آن در سال 1394 توسط رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در اشقابات آغاز گردید. انتقال لولای گاز که طول آن نزدیک به 2000 کیلومتر تخمین شده است، 800 کیلومتر آن از خاک افغانستان گذشته که در مسیر آن ولایت های ایراد، فرا، هلمند و قندهار قرار دارد. حکومت افغانستان در نظر دارد که از طریق این پروژه بر علاوه تامین گاز مورد نیاز در کشور، سالانه از انتقال آن به پاکستان و هند نزدیک به 400 میلیون دلار عاید به دست بیاورد. این در حال است که به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، واردات این کشور در سال 1394 به نسبت کاهش تقاضا در بازار از 7 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار پایین آمد. خانجان الکوزای مان این اتاق میگوید که سال 1394 برای تجارت سال خوبی نبود و در عین حال حکومت نیز تعهدات خود را برای از بین بردن فساد، امنیت و ایجاد سهولت ها برای تجار عملی نکرد. آقای الکوزای میگوید به همین خاطر در سال 1394 سرمایه گذاری در کشور به شکل بی سابقه 30% کاهش یافته است. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت از دو سال به این طرف سرمایه ها از افغانستان به بیرون برده شده و اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، بر علاوه سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاران داخلی نیز روند بیرون بردن سرمایه هایشان را از کشور شدت می بخشند.
سال خوب برای ما نبود از لحاظ تجارت. پرابلم هایی که ما قبلا داشتیم مانند امنیت، مانند عدم دسترسی به زیربنا در بخش صنعت و فساد اداری در روز، نه تنها که مهار نشده، کم نشده، بلکه دو چند و سه چند زافتر شده. با اساس گزارش بانک جهانی، یعنی ما یک کشور هستیم که در کشور عقب کشورها قرار داریم.
مردم عام نیز از سال 1394 خاطرات خوش ندارند. گله مردم بیشتر از حکومت به خصوص رئیس جمهور است. آنان میگن که صدمه خراب شدن وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور بیشتر به مردم عام رسیده و رئیس جمهور باید به آن توجه نماید.
اسم طاهر است، یکی از شهروندان کابل است. گذشت با بسیار زجر و مصیبت و بدبختی بالای تمام مردم کابل و اطراف افغانستان.
من محمد فرهاد بشر دوست هستم. ما دهی رقمی دولتی است که دولت سرمایه‌داری است، دولت غریبانه نیست. اگر دولت غریبانه باشه با غریب دل می‌سوزند.
رئیس جمهور غنی نیز تا حدی با نظریات کارشناسان و مردم ها موافق است. آقای غنی میگوید که سال 1394 سال امتحان بقای افغانستان بوده و در کنار آن تبلیغات نادرست برخی از علاقات بر تمام عرصه ها به خصوص بخش اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است.
اگر بخواهیم نام برای سال 94 بگذاریم، شاید مبالغه نباشد که آن را سال امتحان بقای افغانستان بنامیم. پیش از آن برخی ها با بدبینی احتمال سقوط نظام را با خود زمزمه می کردند. این بدبینی به چند عامل تکیه داره. خروج نیروهای بین المللی و انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای دفاعی افغان، کاهش شدید کمک‌های خارجی، کمرنگ شدن شدید سرمایه‌گذاری‌ها، فرار سرمایه از کشور به دلایل نگرانی از آینده و ناهمگانی با چند صدایی نیروهای سیاسی در داخل کشور.
کارشناسان بخش اقتصاد میگویند هیچ کشور بدون ساخت تاسیسات زیربنایی رشد اقتصادی داشته نمیتواند. آنان میگویند تاسیسات زیربنایی اقتصادی شامل ترانسپورت، مواصلات، ساخت راهها، ساخت پل و بندها، ایجاد منابع انرژی، ایجاد مراکز تعلیمی، تحصیلی و صحی و سایر چیزهایی است که زمینه را برای ایجاد منابع تولید مساعد میسازد. آنان میگویند با عملی شدن پروژه های بنیادی در کشور سطح استخدام بلند رفته و سطح بیکاری کاهش پیدا میکند و به هر اندازه که سطح بیکاری در یک کشور پایین باشد به همان اندازه فرصت ها برای پیشرفت اقتصادی بیشتر میگردد. هرچند حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور غنی مکررن از عملی کردن پروژه های بزرگ اقتصادی در کشور سخن گفته است، اما کارشناسان بخش اقتصاد برای تطبیق پروژه های اقتصادی تامین امنیت را از مسائل مهم می‌دانند. با گفته آنان تا زمانی که در افغانستان امنیت و صلح تامین نگردد، پیشرفت اقتصادی و به خودکفایی رسیدن کار امکان ناپذیر است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خانواده‌ای که به خاطر رفتن به اروپا تمام داراییش را از دست داده از مردم می‌خواهد تا فریب قاچاقبران انسان را نخورند. نادر زنی که با شوهر و سه فرزندش از ایران رد مرز شده می‌گوید هنگام عبور از راه‌های قاچاق با خطر مرگ روبرو بودند. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته که مبارزه با قاچاق انسان یکی از وظایف اصلی پلیس است و در سال گذشته خورشیدی صدها نفر در این ارتباط بازداشت شدند. سحر لوال در این گزارش به زندگی و پیامدهای این سفر خانواده نادره نگاهی انداخته.
تلاش برای تحقق رویاها برای رفتن به اروپا سبب شده تا صدها خانواده افغان با مشکلات زیاد و حتی مرگ روبرو گردند. نادره هم یکی از زنان است که قصد داشت با خانواده‌اش از راه‌های غیرقانونی به اروپا سفر کند. او میگوید به همین خاطر خانه‌اش را فروخته است و پولی را که از بابت سفرش می‌خواست به قاچاقبر بپردازد نیز به تاراج رفته است. نادره این زن 35 ساله که به تازگی از ایران رد مرز شده به رادیو آزادی گفت تمام دارایی‌اش را از دست داده و باید زندگی‌اش را در افغانستان دوباره از نو آغاز کند.
در مکرونا میشیشتم من. خانیمم سودا کردم، زندگیمم سودا کردم، یک چیزش قرضدار بودیم، در قرض و وام رفت. مالا رو خودم چهار پپیسه که کت خود برده بودیم، او رو پیش یک نفر اعتماد کردیم، ماندیم که بر ما حواله میکنه، او رو مو خورده. این حال از روز که آمدیم نی پیسه درک داره، همون چند پیم که امید زندگیم بود، او رو مردم برده. این خلاص ما ماندیم و اشتکایم و خدا که از دربار خود کمک کنه. دیگه ما از این امیره میخواییم که یک زندگی آبرومندانه، زندگی خوب دینامیک داشته باشم.
نادره که صاحب سه پسر 14 ساله، 10 ساله و 6 ماه است، میخواست همراه با شوهر و فرزندانش با عبور از ایران به اروپا برود. میگوید در راه سفر خطر مرگ آنان را تهدید میکرد. وای که مرز میان افغانستان و ایران را با ساعت ها پیاده روی با عبور از کوه ها پشت سر گذشتانده، میگوید که با تیراندازی از سوی پلیس و سرقت اموالشان از سوی دزدان مواجه شدند. نادره میگوید در حالت تشنگی از چندین کوه در تاریکی شب گذشتند و سپس در موترهای ترپالی و موترسایکل ها دشت‌ها را پشت سر گذاشتندند.
خطر بود که اصلا مرد از این کوده ای کو می‌برد، از اون کوده او کو می‌برد. در تاریکی شب که اصلا تو پیش پای تا نمی‌دیدی. تقریبا 1.5 ساعت 2 ساعت مدقات سنگا در کو ما را خواه داد. گفت خواه کنین که پلیس می‌گرده گزمه. بسیار به حالت خراب. داخل من از پای موندم. این قاچاق برای لعنتی دروغ میگه که نیم ساعت لا یک ساعت پیاده رویست. باز یک تپگه کسی نیست کو مور اصلا نام نمی‌گیره. ولی نه وقتی که ما رفتم چشم دیده خدا دیدم دیگه خاک به سر ما شد.
نادره که برای 3 روز در ایران در توقیف و سر برده میگوید پلیس آن کشور با افغان‌ها برخورد بسیار توهین‌آمیز دارد و با آنان رویه نامناسب کرده است. وی همچنان از برخورد نادرست قاچاقبران انسان و دروغگویی‌های آنان شاکی است و سایر افغان‌ها می‌خواهد که هرگز فریب این قاچاقبران را نخورند و به خاطر رفتن به اروپا از راه‌های غیرقانونی افغانستان را ترک نکنند.
خدا دشمن سرمده او را دیگه نبره. عیفتان نکره، عیف زندگیتان نکره، اینمی اقلام اگر نان که اینمی جبرتان پیدا میشه و بسیار آرامی و خوشی بخورن، تیر باشن از او کوه. طفلا گم میشه ده او را اسیر میگیرم، میگه بیار $15,000، $20,000 یک اولاد آدم گرم میگیره، زن قید میکنه، او شوش یه چیز کرده نمیتونه، شوشم تفنگ میگیره فایر میکنه. اصلا در قصه انسان نیستن. دیگه عیفتان نکره، اینم چشم دیده خدا دیدم، عیفتان ملک تا ملک خدا دادم بهترین جاست. دیگه اینمی پیام از دیگه مردم چی بده نکنن، فریب قاچاقبر اصلا نخورن.
این در حال است که در سال 2015 میلادی نزدیک به 4000 افغان در راه رفتن به اروپا جانهایشان را از دست دادند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که در این سال 250,000 افغان این کشور را ترک کرده و به گونه غیر قانونی به سایر کشورها مهاجرت کردند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید مبارزه با قاچاق انسان یکی از وظایف اصلی پلیس بوده و در سال گذشته خورشیدی صدها تن در این ارتباط بازداشت شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا با کسانی که مردم را فریب می دهند برخورد قانونی صورت گیرد.
وزارت امور داخله همواره تلاش کردند که بان گروپ ها و افراد و اشخاص و کسایی که به هر بهانه مردم افغانستان فریب داده و دست به قاچاق انسان میزنن بیرون از کشور، داخل از کشور، اینا را پیگیری بکنن در چارچوب قانونی، با اینا باید برخورد قانونی صورت بگیره. ما در مجموع به صدها تن اشخاص و گروه هایی که یا نتورک هایی که اینا در داخل افغانستان مصروف قاچاق انسان بودن یا در این جرایم دست داشتن توسط پلیس ملی افغانستان بازداشت شدن.
در این حال شماره از افغانهایی که به کشورهای اروپایی سفر کردند میگویند که با توجه به دشواری‌های موجود از رفتنشان پشیمانند و قصد دارند تا دوباره به کشور برگردند. از این میان بیش از 100 تن اخیراً به افغانستان بازگشتند و حدود 1000 افغان دیگر که در حال حاضر در جرمنی به سر میبرند تلاش میکنند تا برگردند. برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و برگشت مهاجرین به کشور، روی فراهم شدن زمینه‌های کار و زندگی بهتر از سوی حکومت تأکید می شود.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا لحظات بعد مجله آزادی رو خواهیم داشتین. مجله به مسائل فرهنگی و هنری اختصاص یافته. اما پیش از آن چند تا پیامی که شما از طریق SMS فرستادید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمود روشن نوشته حکومت باید به زندانیان برخورد خوب کند. عبدالواسع مخلص از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک می نویسد که امیدوار هستم سال نو سال صلح و ثبات و امنیت در سراسر کشور باشند. عتیق‌الله از ولایت ننگرهار می نویسد که آینده ما جوانان آخر چه خواهد شد؟ عظیمی از هلمند می نویسد که حزب اسلامی چند پارچه نمی تواند بر پروسه صلح اثر خوب داشته باشد. و حالا هم مجله آزادی. من امید مرزبان ساعت 11 با یک مجموعه خبری دیگر برمی گردم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی. هفته گذشت و اگر حیات باقی بود هفته ها خواهد گذشت. در این هفته نیز من فیض الله قرداش با مطالبی متنوع در خدمت شما هستم. بعد از تقدیم اخبار فرهنگی هفته قبل این مطالب را آماده داریم. سخن هفته در مورد سوء استفاده از رسوم و عنعنه که شماری با استفاده از آن با اعطای سبقه های مذهبی و دینی به آن مسائل را به نفع خود حل می نمایند و از آن سودهای فراوانی به دست می آورند. داستانی با عنوان یک گیلاس شیر هندوستان با تأثیر پذیری از نیکوکاری و پاداش نهفته در قبال آن را می رساند. روانشناسی اطفال در مورد پرسش هایی که والدین با آنها جواب سالم ندهند و در عدم حوصله مسئله را سطحی انگارند. حیات راجر ویلمسن، نویسنده آلمانی مؤلف 50 کتاب که در این اواخر درگذشت. به نوشته طنزنویس افغان یمان ناشر یک منش، راجر ویلمسن را نمی شود با یکی دو کلمه معرفی کرد. گفتنی هایی در مورد وی داریم. اما در شروع اخبار فرهنگی را فروزان حبیبزاده می خواند.
سه‌شنبه گذشته نخستین نمایشگاه آثار هنری به مناسبت حفاظت از میراث‌های فرهنگی در ولایت پروان برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، برای نخستین بار آمریت فرهنگ و گرزندوی ریاست اطلاعات فرهنگ پروان نمایشگاه آثار هنری را به مدت دو روز برگزار کرد. سید صبور مهدی، آمر فرهنگ و گرزندوی ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان، گفت در این نمایشگاه آثار هنری هنرپیشگان شهر چاریکار شامل نقاشی، خطاطی، رسامی و صنایع دستی، بافندگی و سایر آثار هنری به نمایش گذاشته شد. عبدالواحد هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان، برگزاری نمایشگاه آثار هنری را در پروان گام مهم در راستای رشد و توسعه آثار هنری خوانده، گفت اداره اطلاعات و فرهنگ از آثار هنری در پروان حمایت و پشتیبانی نموده و از تلاش همه جانبه هنرپیشگان قدردانی می کند. سه‌شنبه گذشته نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان زن از نهادهای هنری رنگین کمان و خط خطی به گرامی داشت از روز جهانی زن در نگارستان ملی افتتاح گردید. و گزارش آژانس باختر، در این مراسم شکریه نایب معاون شورای سراسری مردم کابل در رابطه به زندگی زنان کشور صحبت کرده، گفت که همیشه در محافل در رابطه به نابسامانی های زنان حرف زده می شود، در حالی که از توانایی ها، شایستگی ها و دستاورد های زنان نیز باید یاد شود. صابره رحمانی، آمر نگارستان ملی، نیز در رابطه به نقش فعال زنان در امور مختلف جامعه معلومات داده، گفت که با افتتاح آثار نقاشی که توسط بانوان کار شده است، شاهد یکی از توانایی های بانوان در بخش هنر می باشیم. با یکشنبه گذشته مسوده استراتژی ملی جوانان در نشست کمیته تکنیکی به بحث گرفته شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست که به اشتراک وزارتخانه‌های زیربط، نهادهای بین‌المللی و جوانان برگزار گردید، دکتر کمال صداد، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، صحبت کرده، گفت این مسوده استراتژی 5 ساله است که در بخش‌های صحت، تعلیم و تربیت، امنیت، ورزش و نقش جوانان در حکومت در آن شده. و گفته ای وی، برای تطبیق این استراتژی نیاز به همکاری وزارت‌های مربوط می باشد و جوانان باید در اجرای شدن این استراتژی همکاری کنند. معین جوانان پیرامون مهاجرت جوانان تماس گرفته، گفت که با نهادهای امنیتی گفتگو گردیده تا جلوی قاچاقبران انسان را بگیرند. در این راستا استراتژی پلان کاری برای میلیون‌ها جوان مد نظر است. سپس دکتر باند، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان، صحبت کرد و گفت که سرمایه گذاری روی جوانان با اهمیت است. او برای همکاری نهادها با جوانان تاکید کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
با بیخردان ساز سخن باز مکن، گوشی شنوا چو نیست لب باز مکن. اما باز هم ما لب باز می کنیم و از ناگفته ها می گوییم و گفته ها را تکرار می نماییم، چون وجیبه ما ایجاب می نماید تا باشد فردی از افراد جامعه شاید درنگی و تعملی به این حقایق روا دارد. جامعه ای که ما در آن زیست داریم، افراد گونه گونی با کرکترها و خصوصیت های عجیبی زندگی دارند. نصیحت و نشان دادن راه های مستقیم و ترغیب به اعمال خوب قرن هاست که ورد زبان بزرگ مردان است و مردم را از آن برحذر می دارند. اما گوش فرا دادن به آنهایی که مسبب همچون ناهنجاری ها اند آسان است نسبت به عملی سازی آن. می شنوند و در همان لحظه تأثیراتی را نیز به خود باورمند می شوند، اما دریغ که لحظه سپری نمی شود آن را فراموش می نمایند و در جستجوی ابزارهای تازه در انجام آن کار ناخوشایند می برایند و گاهی هم در ابزاریابی با استفاده سو از رسوم و انعنات می پردازند و تا می توانند با تبلیغ و تلقین رسومی که 100% به ضرر مردم است لباس خوبی با آن می پوشانند تا اینکه انسانها را گویا قانع سازند. به گونه مثال امروز دیده می شود که به جای ترک شماری از رسوم ناپسند در مراسم خوشی و غم، افراد در عملی سازی آن آغاز شده و نه تنها مردم عوام بلکه آنهایی که خود را دانای زمان می پندارند نیز شریک این گونه افراد در رسوم و انعنات می شوند و فردی را که می خواهد چون این رسمی را به جا آرد دیندار این دنیا و آن دنیا می سازند و خود پلو چلو خود را می خورند و منفعت مادی را که در نظر داشتند کسب می نمایند. و جالب این که هر روزی که می گذرد تازه های دیگر به آن رسوم افزوده شده کار انسان هایی که در آینده می خواهند به اجرای چنین رسوم بپردازند مشکل و مشکل تر می شود. این مسائل در رسانه ها بار بار ابراز می شود و همچو افراد هیچ گونه توجهی به آن ندارند و برای یک لحظه هم شده از منفعت حرام خود نمی گذرند و نهادهای مربوط هم حد و حدودی به این گونه مسائل قائل نمی شوند و اگر هم شدند کار عملی در زمینه هنوز در نقطه صفری قرار دارد و بیمان می رود که با این گونه مصارف گذاب که نه دولت و نه وایزان و بزرگان و قومی به آن توجه دارند عاقبت کار به کجا خواهد کشید و مسیر جامعه در این راستا به کدام سمت سوی خواهد رفت. یاهو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حضرت شیخ اجل سعدی در گلستان فرمودند: تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این شابیت پنداموز دعوت به کردار نیک و نتایج آن است. اما همین بنده بیتاقت امروزی که به هر عمل خود پاداش زودرس و به هر مال خود مفاد وافر و آنی طلب دارد حوصله مردم صدهای پیشین را ندارد، چون که آش این مردم نه تنها در میکروفرها و دیگهای زودپز بلکه از آن هم گذشته آماده و قابل نوشجان در بازارها و در هر قدمی به دسترس او قرار دارد و نه تنها ایستاده و حتی در رفتار نوشجان می کند. در این عصر چگونه به این طایفه می توان گفت که نیکی را به دریای کابل بینداز و پاداش آن را از انتهای آن از پاکستان بازیاب؟ خیر، شوخی بود. داستان کوتاهی داریم با عنوان یک گیلاس شیر که عفیفه ساکب نیازی می خواند.
پسرک فقیر برای گذراندن زندگی و تأمین مخارج تحصیلش دست فروشی می کرد. از این خانه به آن خانه می رفت تا شاید بتواند پول به دست آورد. روز متوجه شد که تنها یک سکه 10 سنتی برایش باقی مانده است. با این در حال بود که شدیداً احساس گرسنگی می کرد. تصمیم گرفت از خانه مقدار غذا تقاضا کند. به طور اتفاقی دروازه خانه ای را زد. دختر جوان و زیبای در را باز کرد. پسرک با دیدن چهره زیبای دختر دست پاچه شد و به جای غذا فقط یک گلاس آب درخواست کرد. دختر که متوجه گرسنگی شدید پسرک شده بود به جای آب برایش یک گیلاس بزرگ شیر آورد. پسر با آهستگی شیر را سر کشید و گفت: چقدر باید به شما بپردازم؟ دختر پاسخ داد: چیزی نباید بپردازی. مادر به ما آموخته که به نیکی خود بهای نخواهیم. پسرک گفت: پس من از صمیم قلب از شما سپاسگزاری می کنم. سالها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. دکتران محلی از درمان بیماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجه به شهر فرستادند تا در شفاخانه مجهز متخصصین نسبت به درمان او اقدام کنند. دکتر هوارد کلی جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه مشوره فراخوانده شد. هنگامی که متوجه شد بیمارش از چه شهر به آنجا آمده، برق عجیب در چشمانش درخشید. بلافاصله بلند شد و به سرعت به طرف اتاق بیمار حرکت کرد. لباس دکتریش را پوشید و برای دیدن مریضش وارد اتاق شد. در اولین نگاه او را شناخت. سپس به اتاق مشوره بازگشت تا هر چی زودتر برای نجات جان بیمارش اقدام کند. از آن روز به بعد زن را مورد توجهات خاص خود قرار داد و سرانجام پس از یک تلاش طولانی علیه بیماری، پیروزی از آن دکتر کلی گردید. آخرین روز بستری شدن زن در شفاخانه بود. به درخواست دکتر مصرف تداوی زن جهت تایید نزد او برده شد. گوشه صورت حساب چیز نوشت، آن را درون پاکت گذاشت و برای زن ارسال نمود. زن از باز کردن پاکت و دیدن مبلغ صورت حساب واهمه داشت. مطمئن بود که باید تمام عمر را قرضدار باشد. سرانجام تصمیم گرفت و پاکت را باز کرد. چیز توجهش را جلب کرد. چند کلمه روی ورق نوشته شده بود. آهسته آن را خواند: بهای این صورت حساب قبلاً با یک گیلاس شیر پرداخت شده.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کاربردان و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند، محیط و ماحول جذابیت خاصی به آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شود. خلاصه همه چیز با آنها سوال برانگیز و جالب توجه است و استفهام مکرر از سوی آنها یک امر طبیعی بوده و بی‌توجهی والدین و افراد ماحول از آنها باعث ایجاد واکنش‌هایی می‌شود که ادامه آن تحمل ناپذیر خواهد شد. شماری از والدین چنین می‌پندارند که مربی طفل محیط زیست آنها است و اطفال گویا با تقلید اکمال تخصص می‌نمایند و اگر افراد به این تقلیدها که باعث عصبانیت ایشان شود، لطوکوب و سایر تنبیه‌های جسمی را اعمال می‌کنند که این ذهنیت از سوی والدین به کلی نادرست و حتی در جوامی پیشرفته جرم پنداشته می‌شود. در این هفته همکارم فریبا واحدی مطلبی را با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک خواهد ساخت.
اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست؟ پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد و اشتباهات می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هرقدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات و در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن از آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. حسابانیت و فریاد بعض والدین کم حوصله‌تر، آگاهانه یا ناآگاهانه، برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواستای آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می‌گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده و به واکنش های عصبی و لجبازانه رو آورد. تنبیه بدنی: کودکانی که مدام لط می‌خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی‌دهند و جدی‌تر می‌شوند. بسیاری از خانواده‌ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می‌کنند، ولی وقتی به تصویر نادرست کارت به استخوانشان می‌رسد، از این عمل روی گردان نیستند و عمدتاً تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزندان مؤثر می‌دانند. این اثر کوتاه‌مدت موقتی و به شدت خطرناک است. دستورهای با افعال منفی: با گوگرد دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزه ها. بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وا می دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علای آن طغیان کند. چون این روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. به جای چنان دستورهایی می توان جملات ملایم‌تر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. سرزنش و توهین: سرزنش به خصوص اگر با توهین همراه باشد، شان، شخصیت، اعتماد به نفس و سلامت فکر را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین‌آمیز را می نشاند. کودکی که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند، یا موضع تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب‌های روانی دیگر را پذیرا می شود. تکثیر و تولید اشتباه: نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکل گیری آینده کودک بسیار است. موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودکان نیز بسیار است. خانواده هایی که فرصت تجربه به کودک نمی دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و کوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام کار یا خواسته ای را می شناسد، نیازها و اقتضای او را تشخیص نمی دهد، ارتباط مؤثر و مناسب را باور ندارد، انتظارات فراتر از حد او دارد، روش های درست آموزش و پرورش وی را نمی داند یا به کار نمی گیرد و در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود دوست دارد فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
زمان سایت نبشت را مرور می کردم، نظرم را سرخط نوشته بود نبود راجر ویلمسن بود جلب کرد. کنجکاو شدم. این سرخط را قبلا نیز از سوی نویسنده هموطن یما ناشر یک منش در یکی از سایت ها خوانده و از طریق او گویا با راجر ویلمسن و از خاطرات او از افغانستان آشنا شده بودم. اما این نوشتار که در ماه دلو سال 1394 در نبشت چاپ شده خبر خوشی برای من نداشت، چون که از درگذشت راجر ویلمسن خبر می داد. یما یک منش چنین نوشته است: راجر ویلمسن، نویسنده 50 جلد کتاب و خالق یک جهان خاطره، آرام و بی دغدغه در آغوش مرگ خفت و به خاطره ها پیوست. کسی که از دیدن چیزهای نو همواره چون کودکی شگفت زده می شد، با مرگ نابهنگام خود هزاران علاقمند و خواننده آثار خود را شگفت زده ساخت. سرطان روز یکشنبه هفتم فوریه 2016 بر جسم او پیروز گشت و روح او را در واژه‌های پراکند که در آثارش برای ما بر میراث ماند. راجر متولد 15 آگوست 1955 در شهر بون آلمان است. او به جز در کشور خودش در اتریش و ایتالیا هم در رشته های ژرمنستیک، تاریخ و هنر و فلسفه آموزش عالی دیده است. او در دهه 90 میلادی در دانشگاه بوخوم ادبیات تدریس نموده و نیز در دانشکده فیلم و تلویزیون منشن به تدریس پرداخته است. شهرت ویلمسن بیشتر در پیوند با کارهای تلویزیونی او شروع شد، یعنی سال 1991 میلادی که کار در تلویزیون‌های آلمان و بعداً سوئیس را آغاز کرد. یما یک منش طنز پرداز افغان ادامه می‌دهد. بود نبود دو کلمه جادویی که به عنوان سرافسانه بسیاری از افسانه‌های افغانستان با آن آغاز می‌شود، راجر ویلمسن نویسنده آلمانی عنوان کتاب خود را بود نبود انتخاب نموده است. این کتاب او که با عنوان فرعی کودکان افغان و جهانشان در تابستان سال 2013 میلادی در آلمان به زبان آلمانی به چاپ رسیده، کوششی است برای نشان دادن چهره کمتر معرفی شده افغانستان در انظار جهانیان. به باور ناشر یک منش، ویلمسن کتاب می نوشت در مورد کتاب می نوشت، در مورد کسانی که کتاب می نویسند می نوشت و در مورد هرچی که فکر می کرد می شود و باید در مورد آن نوشت می نوشت. یما یک منش در بخشی از مقاله خود در نبشت.com می نویسد: طنز برای ویلمسن مهم بود، هم در نوشتار و هم در گفتار. برایش جالب بود بداند چه و کدام فکایی ها افغان ها را بیشتر می خنداند، ولی ظرافت و طنز خود او از جنس دیگر بود. در مورد کتاب ها و آدم ها گفته: شاید حتی آدم هایی وجود داشته باشند که کتاب را عمیق‌تر از آنچه که نوشته شده بخوانند. یک منش می نویسد کتاب های ویلمسن به انگلیسی، فرانسوی، هالندی، کوریایی، پولندی و یونانی ترجمه شده است. در فارسی تا آنجا که من جستجو کردم دو کتاب از او تا حال ترجمه شده: زندانیان گوانتانامو چه میگوین با ترجمه نادیه کریم در سال 1386. این کتاب که چاپان حتی در آلمان هم بدون تنش نبود، شامل مصاحبه با 5 زندانی رها شده از زندان گوانتانامو است. بود نبود کودکان افغان و جهانشان کتاب دوم اوست که کاوه شفق آهنگ در سال 1394 خورشیدی ترجمه کرده، اما تا به حال به بازار نیامده. راجر که آلمان ها او را روگر می گویند از دوستان بزرگ افغانستان بود و برای این دوستی کاری بزرگ کرده است. او توانسته در مورد مردمان تصویری واقعی بینانه و مثبت خلق کند که در اکثر رسانه ها جز تصویر منفی از آن نمایش داده نمی شود. خلاصه به باور یک منش، راجر سازمان دادن برنامه های بزرگ هنری برای کمک به افغانستان پول جمع آوری می کرد و عاید فروش برخی کتاب ها و برنامه های شخصی خود را وقف کمک به افغانستان می نمود. دل بزرگ او برای افغانستان بسیار می تپید و اخبار آن را روزانه تعقیب می کرد. یما در پایانی مقالش نگاشته بود: در رونمایی از کتاب سفر افغانی با او گفتم روگر، معجزه است حتی توانستی در مورد افغانستان هم چیزهای مثبت بنویسی؟ راجر بلند خندیده بود، از همان خنده هایی که دیگر به گوش ما نخواهد رسید. اما مبارزه او برای انسان و نوشتن دردهایش و صدای انسانی او در بطن واژه هایی که برای ما به یادگار گذاشته، در ظرافت متن و زیبایی نثرش همیشه در یادها خواهد ماند. شنونده های محترم، برنامه امروز را به امید ارسال مطالب تازه و مفید شما با ترانه ای از استاد آرمان به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
جز و نگرد عاشق شیداست بگو دل بره ور میل دلت و جانب ماست بگو دل برم ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو دل برم گر هست بگو نیست بگو راست بگو دل برم دیشب کجا بودی لیلا از ما جدا بودی لیلا در باغ شاه بودی لیلا من تو را قصد
هستم میده یم ظالم شب بیا به منزل من من تو را قسم میده یم ظالم شب بیا به منزل من در مذهب یا شکان قراری دیگر از دل بریم این باده اینا برو خماری دیگر از دل بریم هر علم که در مدرسه آسل گرده دل بریم کاری دیگر از تویش کاری دیگر از دل بریم دیشب کجا ما جدا بودی لیلا در باغ شاه بودی